الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث این فصل راجع به این بود که موت از نشأه دنیا و بعث حشر در نشأه آخرت این حق است، یعنی ثابت هست، قطعی هست و لازم و بایسته هست، هم برای نفس و هم برای بدن. بنابراین مدعای ایشان در این فصل دو قسمت داشت، دو بخش داشت. بخش اولش حقیقت موت برای نفس و بخش دومش حقیقت موت برای بدن، حقیقت هم به همون معنای ثبوت و تحقق و قطعیت و لزوم و ضرورت. حالا ایشون برای تبیین بخش اول مدعاشون برهانی اقامه فرمودن و در توضیح اون برهان و در واقع مقدمه نخست برهان دو تا بیان مطرح فرمودن و خلاصه کلام ایشان در بخش اول این بود که چرا برای نفس موت و بعث حق است و خیر است و لازم است، به خاطر اینکه با موت، موت در نشأه دنیا و بعث در نشأه آخرت، خب نفس قوت پیدا میکنه به غایت کمال تجرد و مقصد دیار تجرد میرسه و ارتقا و انتقال به نشأه تجرد پیدا میکنه. خب رسیدن به غایت طبیعت خودش، خلقت خودش، این خیر و این حق است. این خلاصه فرمایش ایشون در بخش اول ادعای خودشون بود. حالا نوبت رسیده به بخش دوم مدعای ایشان که چطور برای بدن موت حق است، خیر است، لازم است، ضروری است. ایشان برای اثبات بخش دوم مدعای خودشون سه تا وجه ذکر می‌فرمایند، یعنی برای حقیقت موت نسبت به بدن سه تا وجه ذکر می‌فرمایند. تفاوت این وجوه سگانه از این قرار است که وجه اول بنابر فساد و از بین رفتن بدن است با موت. وجه اول مبتنی بر این پیش فرض هست که قائل بشیم که با موت بدن فاسد میشه، هلاک میشه، نابود میشه و از بین میره. وجه دوم مبتنی بر این پیش فرض است و بر این مطلب که با موت بدن معدوم نمیشه، فساد پیدا نمیکنه، هلاک پیدا نمیکنه، از بین نمیره. و وجه سوم مبتنی بر این است که هنگام موت بدنی نیست تا اینکه حکم بشه برش که آیا هلاک و فساد پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه. یعنی سالبه دیگه منتفی به انتفاع موضوع میشه. اصلا بدنی هنگام موت نیست تا اینکه گفته بشه که آیا این بدن با موت فاسد میشه، هلاک پیدا میکنه یا نه. اما وجه اول که مبتنی بر این است که با موت بدن فاسد میشه، هلاک میشه، معدوم میشه، نابود میشه و از بین میره، و فاسد شدن، معدوم شدن، نابود شدن و از بین رفتن، این چطور خیره؟ این چطور یه امر لازمیه برای بدن که حتما باید وقوع پیدا بکند، اتفاق بیفته، ای کجاش خیره؟ وجه اول این استش که درست است که فساد بدن با موت و هلاک بدن و نابودی بدن و انعدام بدن با موت این شره، این چیز خوبی نیست، این بده، ولیکن شر بالعرضه، یعنی لازمه به غایت طبیعی رسیدن نفس، لازمه کمال نفس که یک خیر بالاتری است. یعنی خیر بالاتری است نسبت به این که بدن نابود نشه، فاسد نشه، هالک نباشه و از بین نره. اما این که نابودی بدن با مرگ این شر بالعرض و لازمه این است که نفس به غایت طبیعی خودش، به کمال تجرد خودش، به مقصد دیار تجرد خودش برسد، توضیح این قسمت از این قراره که مسئله به کمال رسیدن نفس، یعنی به غایت کمال تجرد رسیدن نفس که مستلزم نابودی بدن و فساد بدنه، مسئله این است که یک نجاری با یه ماده های چوبی، با یک مواد اخشابی و با یک ماده های خشبهایی بخواهد یه صندلی یه کرسی بسازد یا یه سریر یه تخت بسازد و درست بکنه. خب این لازمش این استش که این چوبها رو تراش بده و رنده بکنه این چوبها رو، و یه قسمتی از این چوبها که تراشیده میشه و رنده میشه اینها دور ریخته بشه. خب اگر نفس بخواهد مستقل از ماده و بدن بشه، یعنی مجرد بشه و به کمال تجرد خودش برسه، این لازمش اینه که از بدن جدا بشه و جدایی نفس از بدن، مفارقت نفس از بدن به معنای این استش که نفس حافظ خودش رو و مبقی خودش رو از دست بده. یعنی دیگه حفاظت بدن منتفی بشه توسط نفس و بدن فاسد بشه و بدن هلاک بشه. و رسیدن نفس به غایت کمال تجرد، این یه خیر بالاتری است و یه خیر برتری است. یعنی بالاتر از این است که بدن فساد پیدا نکنه، هلاک پیدا نکنه و نابود نشه و معدوم نشه و باقی بماند. و عدالت الهی اقتضا میکند رعایت خیر بالاتر را. چطور به تجرد رسیدن نفس این خیر بالاتر است از باقی موندن بدن؟ به خاطر اینکه حیات نفس این حیات روحانی است و حیات بدن حیات مادی و طبیعی و جسمانی است. یعنی نفس اگر به غایت کمال تجرد برسه، معناش اینه که حیات روحانی پیدا بکنه، یعنی حیات مجرد، زندگی جاوید ابدی تجردی. و اگر بدن بخواهد باقی بمانه و فاسد نشه، یعنی حیات طبیعی جسمانی بدن ادامه پیدا بکنه، حیات مادی. و حیات تجردی خب به مراتب اشرف است و برتر است و بالاتر است از حیات مادی، از حیات مادی که مقرون به انواع آفات و عیوب و نقائص هست، تا حیات مجرد که یک حیات کاملی است، یک حیاتی مقدسی است و یک حیاتی است که مبرای از عیب و نقص. این وجه اول که مبتنی بر این بود که بدن با موت فساد پیدا بکنه، معدوم بشه، نابود بشه و هلاک بشه. بله بله دیگه، همین حق حق دیگه، چون آخه شر که نمیتونه حق باشه، که شر که نمیتونه حق باشه، حق به همون معانی که عرض کردم، برای بدن. بله مرتبط به همه، همون جور ما هم غیر این عرض نکردیم. وجه دوم که حیات که موت برای بدن حق است، خیر است، لازم است، حتمی است، حتما باید وقوع پیدا بکنه، مبتنی بر این استش که بدن با موت از بین نره. وجه دوم اینه که بدن عبارت هست از جسم جنسی، یعنی جسم لابشرط. نه جسم به معنای ماده و به شرط لا. ببینید الان انسان یه ترکیبی است از جسم و نفس، یه جسمی داره یه روحی داره. خب این جسم رو دو جور میشه لحاظ کرد و در نظر گرفت. یه مرتبه به عنوان جنس و لابشرط، یه مرتبه هم به عنوان ماده و به شرط لای از نفس، جدای از نفس. یه دفعه لابشرط که جدای از نفس دیده نشه، منهای نفس دیده نشه، بشه اون رو با نفس دید. یه مرتبه ما این جسم رو با روح میبینیم، با روحی که بهش تعلق گرفته. یه مرتبه هم نه، منهای روحی که بهش تعلق گرفته، اونی که بدن برای انسان اولیه. دومی بدن نیست، دومی یه موادیست مثل سایر مواد، یه عناصریست مثل سایر عناصر. پس اونی که بدن جسم جنسیست، جسم لابشرط، و اونی که بدن نیست، جسم به معنی ماده هست، جسم به شرط لاست. اونی که بدنه یعنی جسم جنسی و لابشرط، اون متحد با نفسه، اون با نفس یکیه. مثل اتحاد هیولای اولا با صورت معینه. چطور هیولای اولا با یک صورت معینی که در کنف حمایت او و زیر چتر وجودی او هیولای اولا تحقق پیدا کرده و وجود پیدا کرده، چطور هیولای اولا با یه صورت معین متحده؟ جسم لابشرط و جسم جنسی که بدن است، اون همین جوری با نفس متحده. از قبیل اتحاد قوه با فعل و اتحاد ناقص با کامل. یعنی بدن قوه نفسه، نفس فعلیت بدنه، بدن مرتبه ناقص نفسه و نفس مرتبه کامل بدن هست. خب اینی که بدنه، این با مرگ از بین نمیره، این با مرگ رهسپار عالم تجرد میشه. نه اینکه در عالم تجرد بدن طبیعی مادی عنصری باشه، نه، چون در حرکت جوهری هیچ کمالی از دست داده نمیشه. حرکت جوهری لبس بعد لبس، خلع و لبس که نیست. یعنی همون موجودی که در کلاس پایین تر هست منتقل میشه به کلاس بالاتر، در مرتبه پایین تره منتقل میشه به مرتبه بالاتر. به این معنا بدن با نفس رهسپار عالم تجرد میشه و منتقل میشه به عالم تجرد، نه اینکه در عالم تجرد، در عالم مثال، این بدن طبیعی عنصری اونجا وجود پیدا بکنه. پس بنابراین اونی که بدنه با مرگ از بین نمیره. و اونی که بدن نیست، یعنی جسم به معنی ماده، جسم به شرط لا، اونم حالت قبل از موت و بعد از موتش یکیه. چون آخه اونی که بدن نیست یه موادیست مثل بقیه مواد، یه عناصریست مثل بقیه عناصر. اینا قبل از مرگم این عناصر در این جسم وجود دارن، بعد از مرگم این عناصر باز با حال خودشون باقی هن، اونا باز از بین نمیرن این عناصر. این نمیدونم عناصر گوناگون، حالا دیروزی ها مثلا 4 تا عنصر رو قائل بودن، عناصر 4، امروزی ها 100 و چند عنصر. حالا اون عناصری که در بدن انسان هست، در جسم انسان هست، اینا حالتشون قبل از مرگ و بعد از مرگ یکیه. یعنی قبل از مرگم اینا یک عناصر و اجزایی، موادی برای خودشون هستن که البته حالا دور هم جمع شدن. بعد از مرگم باز این عناصر و اجزا بازم باقی هن، منتها متفرق میشن، پراکنده میشن، یعنی اون اجتماع و ترکیبشون به هم میخوره، بنابراین از بین نمیرن. پس چه اونی که بدنه از بین نمیره، چه اونی هم که اون جسمی هم که بدن نیست اونم از بین نمیره. اینم وجه دوم. البته یه چیزی بقیه فی ذهن شیئون در اینجا که حالا این رو بر عهده مصنف قدس سره هست که پاسخ بدن، چون آخه یه بحثی در اوائل جلد 8 مطرح شد که در جسم مرکب، جسم مرکب تام مثل معدن، مثل نبات، مثل حیوان که انسانم یه نوع حیوانه، این عناصر که اجتماع میکنن و ترکیب پیدا میکنن، آیا یک صورت خامسه‌ای، صورت پنجمی تحقق پیدا میکنه از ترکیب اینها، یا اینکه نه در صورت ترکیبم باز 4 تا صورت هست، یعنی همون عناصر 4. اینجوری نیست که یک صورت پنجمی از ترکیب اینها و اجتماع اینها حاصل بشه و تحقق پیدا بکنه. مصنف نظرشون بر این بود که نه، صورت خامسه‌ای تحقق پیدا میکنه. خب اگر صورت خامسه‌ای تحقق پیدا میکنه، این با مرگ از بین میره، یعنی وقتی که این عناصر تفرق پیدا کردن، ترکیبشون به هم خورد، اون صورت خامسه معدوم میشه، اون فاسد میشه، اون از بین میره. این رو باید مصنف پاسخ بفرماید. و اما وجه سوم، وجه سوم مبتنی بر این است که هنگام مرگ بدنی نیست تا این که حکم بشه برش که آیا فساد پیدا کرده، هلاک شده، یا اینکه نه فساد پیدا نکرده، که در دو وجه قبلی گذشت. در وجه اول میگفتیم بله فساد پیدا میکنه، منتها این شر بالعرض و مستلزم یه خیر بالاتری است. در وجه دوم میگفتیم نه فساد پیدا نمیکنه. اساساً در وجه سوم گفته میشه که هنگام مرگ اصلا بدنی نیست. ثبت الارض ثم انگش، یا ثبت الارض ثم انگش، شما اول ثابت بکن که هنگام مرگ بدنی هست تا بعدن بخوای حکم بکنی برش که آیا فساد پیدا میکنه یا فساد پیدا نمیکنه. توضیح وجه سوم به این صورت است که هرچه نفس قوی تر بشه بدن رو به ضعف و زوال و اضمحلال میگذاره. هرچه نفس قوت بیشتری پیدا بکنه فتور و ضعف و زوال نفس بیشتر میشه تا اون جایی که نفس به کمال قوت خودش که تجرد است برسه که هنگام مرگه، چون در هنگام مرگ دیگه کاملا بدن مستقل از ماده میشه، مجرد میشه. در اون هنگام بدن به طور کلی مزمحل و منعدم و زائل و نابود میشه، دیگه بدنی نیست تا اینکه برش حکم بشه به فساد یا حکم به عدم فساد بشه برش. کمل مانند انبیا و ائمه علیهم السلام که اونا هنگام حیات دنیویشون هم نفسشون قوی است، از قوت نفس برخوردار، انبیا و ائمه علیهم السلام. اینا قبل از مرگشون هم بدنشون و جسدشون به تعبیری جسد مروح حکم روح رو داره. یعنی در جنب قوت نفس اونها بدنشون مزمحل و فانی است، بدنشون هم احکام روح رو داره و به تعبیری جسد مروح هم، یعنی جسدیه که ترویح شده، حکم روح رو پیدا کرده. به قول حافظ، با این حسن و ملاحت اگر اینها بشرن، زاب و خاک دگر و ملک و دیار دگرن. یا به قول ملای رومی، بس بزرگان گفتن نی از گزاف، جسم پاکان عین جان افتاد صاف. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدن مبارکشون، جسدشون، جسمشون سایه نداره. همون جسم پیغمبر که در بین مردم زندگی میکنه، این جسد سایه نداره. یا دید پیغمبر اکرم از همه جهاته، اینجوری نیست که فقط از جهت قدام دید منحصر باشه فقط به این جهت مثل ماها، نه، از همه جهات پیغمبر اکرم میتونستن ببینن. ایشون میفرمایند که شاهد بر این که هرچه نفس قوی تر باشه از قوت بیشتری برخوردار باشه، جسم ضعیف تره، و برعکس هرچه نفس ضعیفتر باشه جسم قویتره، شاهدش اینه که جسم جماد این اصلب و اقوا و احکم از جسم نبات. جسم نبات از جسم حیوان، جسم حیوان از جسم انسان. یعنی هرچه نفس قوی تر میشه بدن ضعیف تر میشه، و هرچه نفس ضعیف تر باشه بدن قوی تر خواهد بود. و در راستای همین وجه سوم، ایشون یک کلامی رو از بعض عرفا نقل می‌فرمایند که اون کلام بعض عرفا با توجه به آیه شریفه فلما جاء لمیقاتنا که درباره حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام هست، فلما جاء لمیقاتنا و کلمه ربه، چون و کلم الله موسی تکلیما، و کلم الله و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل فجعله دکا و خر موسا سائغا. جالبه که راجع به حضرت موسی داره که ولما جا المیقاتنا، که موسی آمد به میقات برای ملاقات پروردگار، اما راجع به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله، که عرفا از همین جا سیر رو دو قسم میدونن، سیر حبیبی و سیر محبوبی، که سیر حضرت موسی سیر حبیبی بود، اما سیر پیغمبر اکرم سیر محبوبی بود. فلما جاء المیقاتنا و کلمه ربه، خداوند در کوه طور که وعدگاه الهی بود با موسی سخن گفت. موسی عرض کرد قال رب ارنی انظر الیک، خدای خودت را به من نشان بده تا من به تو نظر بکنم. قال لن ترانی، با نفی تعبید، خداوند فرمود که نه، شما نمیتونی منو ببینی. ولکن انظر للجبر، نگاه کن به کوه. فان استقر مکانه فسوف تران، اگر سر جای خودش ایستاد میتونی منو ببینی. فلما تجلى ربه للجبل، وقتی خداوند تجلی کرد بر کوه، جعله دکا، کوه از هم فرو پاشید و خر موسی صعقا، و موسی هم از هوش رفت. نه اینکه این بعض عارف بخواهد مثلا آیه را در اینجا تعویل بکند یا تفسیر بکند، نه، با نظر به این آیه این سخنی رو که صدرالمتعلین در اینجا نقل میکنن میخواد بیان بکنه، کاری به تفسیر و تعویل آیه نداره. این عارف میگوید موت نتیجه تجلی حق است بر موسای نفس ناطقه. البته برای موسای نفس ناطقه تجلی حق تبارک و تعالی برای موسای نفس ناطقه بر جبل جسم که یعنی مرگ اینجور اتفاق میفته که خداوند برای نفس تجلی میکنه، برای موسای نفس تجلی میکنه بر جبل جسم، بر کوه جسم و بدن. فجعله دکن، که اصلا هنگام مرگ یه بدنی نیست تا اینکه حکم بشه بر فساد یا عدم فساد بر او. به قول شبستری، تو را تا کوه هستی پیش پاییست، جواب قول ارنی لنترانیست. این جبل باید مندک بشه، نابود بشه، از بین بره. بعد این بعض عارف میگه موت نتیجه این، نتیجه این تجلی، که بنابراین هنگام مرگ بدنی نیست. بعد این عارف میگوید که این تجلی برای نفس، این در نشأه ملکوت اتفاق میفته و هنگامی تحقق پیدا میکنه که نسبت نفس با نشأه ملکوت که نشأه مثال و تجرده قوی بشه، یعنی هنگام مرگ. موقعی که نسبت نفس با نشأه ملکوت و تجرد و مثال قوی شد، اون هنگام این تجلی برای نفس بر بدن که باعث اندکاک بدن و باقی نموندن بدن میشه، این اتفاق میفته. چرا؟ چون دنیا و آخرت اینا مقابل هم هستن. تجرد و مادیت، دنیا و آخرت، اینها ضد هم هستن، اینها مقابل هم هستن و مثل دو تا کفه ترازو میمونه که هر کدام که رجحان پیدا بکنه اون کفه دیگر نقصان پیدا میکنه. اینم کلامی است که از بعض عرفا ایشون نقل میفرمان که در راستای همون وجه سومه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید: فاما الفساد والهلاك الذي يترع البدن. چون آخه ایشان مرگ رو حق میدونن هم برای نفس که بیان کردن، هم برای بدن. خب برای بدن چطور حقه، چطور لازمه، چطور خیره، چطور خوبه، چطور بایسته است؟ سه تا وجه. حالا این وجه اوله که مبتنیه بر این که با موت بدن فاسد بشه، که فساد هم چیز خوبی نیست، این چطور حق و خیره و بایسته است. و اما فساد و هلاکی که عارض میشه بر بدن، فانما هو امر واقع بالعرض لا بالذات. این یه شر بالعرض، یه نه شر بالذات. این یعنی در کنارش یه خیر بالاتری است که لازمه اون خیر بالاتر این شره، نه اینکه این یه امر به ذاتی باشه و خودش بدون اینکه لازمه یک خیر بالاتری باشه این واقع بشه و اتفاق بیفته که شره. کسایر شرور الواقعه فی هذا العالم بالعرض تبعا للخیرات والقایات طبیعیه، مثل بقیه شروری که واقع میشه در عالم طبیعت که همه خلاصه بالعرض هستن و لازمه یک خیرات کثیره و بالاتری هستن. یعنی چه شرور بالعرضن؟ یعنی تبعاً، یعنی تابع و لازم خیرات برتر، بالاتر، کثیره، بیشتر و غایات طبیعیه، چون در اینجا صحبت شر بالعرضی است که فساد بدن باشه، که این لازمه این استش که نفس به غایت طبیعت خودش و خلقت خودش که کمال تجرده و یه خیر بالاتری هست برسه. خیر بالاتر بودنش هم به خاطر اینه که حیات تجردی است، در مقابل حیات طبیعی و مادی بدن که مشوب به انواع آفات و نقایص هست، خب او بالاتره. فل عدالت الالهیتو تقتضی رعایت ما هو الاشرف و الافضل، عدالت خداوند اقتضا می کند که رعایت بفرماید اون خیر بیشتر و بالاتر رو و شریفتر و فاضلتر رو، گرچه مستلزم این شرم هست. چطور اشرف و افضل چیه؟ فل حیات و روحانیت و لل انسان اشرف و من هذه الحیات طبیعیت البدنی، که حیات روح که تجردی است این شریفتره برای انسان از حیات مادی بدن که این فاسد نشه و باقی بماند. ای تا اینجا وجه اول. وجه دوم که مبتنی است بر این که بدن با مرگ از بین نمیره. الا انک لو نظرت نظرا حکمیا فی البدن من حیث هو بدن طبیعیون لوجدت قوامه و تمامه به نفس و قواها و حاضیته و تشخصه بها بل وجدته متحدن بها اتحاد المادت المبهمه به صورت المعینه و اتحاد الناقص به تام و القوت بالفعل. علاوه این که اگر شما با نظر فلسفی نگاه بکنی به مسئله در مورد بدن، از اون جهت که بدنه بدن طبیعی است، بدن در عالم طبیعت است برای نفس که میشه همون بدن جسم جنسی که مأخوذ است لا به شرط، قوام و تحقق و تمام و کمالش رو به نفس و قوای نفس میابی و وجودش رو و شخصیتش رو با نفس میبینی، بلکه او را اصلا متحد با نفس میبینی، نحوه اتحاد ماده مبهمه مثل هیولای اولا با صورت معین و نحوه اتحاد ناقص با تام و قوه با فعل، پسی از بین نمیره، این با روح ارتقا پیدا میکن. فلو فرز تفرده به ذاتهی دون النفس و قواها لم یبق له انیت و حقیقت الا العناصر و الاجزاء المتداعیت للافتراق و هی به حالها کما کانت قبل الموت و بعده. و اگر فرض بکنی استقلال بدن رو به ذاته، یعنی به شرط الله، یعنی جسم به معنای ماده در نظر بگیری اون رو، و منهای نفس دون نفس و قوای نفس، باقی نمیمونه برای چنین بدنی وجودی و حقیقتی جز همون عناصر و اجزایی که دور هم جمع شده بودن که حالا با مرگ یکدیگر را به افتراق میخوانند و با هم خداحافظی میکنن، هر کدوم میرن پی کار خودشون. و هیه به حالها، این عناصر با حال خودشون هستن، فرقی نمیکنن. کما کانت قبل الموت و بعد موت، یعنی حالت قبل موت و بعد موتشون فرقی نمیکنه. خب حالا همین دیگه که هیچی دیگه، فساد پیدا نمیکنه دیگه، هیچی دیگه. حالا اصلا وجه دوم اینه که بدن فاسد نشه، نه بدن جنسی نه بدن مادی. چون بدن جنسی که با نفس متحد میره بالا، بدن مادی هم که این فرقی نمیکنه قبل و بعد از من، فقط فرقش به همون ترکیب و افتراقه، ولی از بین نمیرن. عناصر اینا تو عالم طبیعت بودن، دور هم جمع شده بودن چند روزی و حالا از هم خداحافظی میکنن، تموم میشه، از بین نمیرن. منتها این با اون دیدگاهی که خود مصنف در اوائل جلد هشتم داشتن که نه، با ترکیب عناصر در جسم مرکب تام یه صورت خامسه‌ای وجود پیدا میکنه، این سازش نداره، سازگاری نداره. بله؟ همون مزاج. بله. و علم ان الاجسام الواقعت تحت تصرف نفوس. این وجه سومه که دیگه در این وجه اصلا بدنی نیست تا اینکه شما بخوای برش حکم بکنی به فساد یا نکنی. و علم ان الاجسام الواقعت تحت تصرف نفوس والارواح هی فی نفسها مزمهله مقهوره مستهلکه. اجسامی که نفس بهشون تعلق گرفته و تحت تصرف و اداره نفس هستن و روح، اینا خودشون مزمهلن و مقهورن و مستهلکن، که میزان ازمهلال و انقهار و استهلاکشون هم بستگی داره به میزان قوت نفس. هرچه او بیشتر قوی باشه اینا بیشتر مزمهلن، تا جایی که اگر نفس به کمال قوت مثل هنگام مرگ که دیگه به کمال تجرد میرسه رسید، این دیگه به طور کلی اصلا هیچی باقی نمیمونه از بدن تا بخواد حکم بشه برش. خب نه، ببینید، حالا عرض به محضرتون که بله، اونا که حالا به یکی از این سه وجه میشه خلاصه پاسخ داد، حالا یعنی حالا بر وجه دوم که اصلا هیچ بدنی از بین نمیره، نه فقط مثلا بدن مقربین مثل شیخ صدو. و کلما کانت النفوس اشرف و اقوا کانت الابدان المتصرف فیها از اف قوتن و اقل انانیتن و انقص وجودن. هرچه نفس شریفتر و قویتر باشه، اون ابدانی که متصرفون فیهای نفس هستن، نفس در اونا تصرف میکنه، اونا ضعیفتر میشن، وجودشون کمتره و ناقصتره. و کلما امعنت نفسو فی القوت والحیات والحیات والکمال امعن البدن و فی الضعف و الموت و الزوال. و هرچه که نفس امعان در قوت و حیات پیدا بکنه و کمال، بدن در ضعف و موت و زوال امعان پیدا میکنه. حالا من و ماجی بین این دوتا کلما در حاشیه فرق گذاشتن که کلما اول راجع به قوت فطری و جبلی و خلقتی هست، کلما دوم عرض میکنم که برای نفوس هنگام مرگشون هست، اون قوه‌ای که نفوس هنگام مرگ پیدا میکنن، مخصوصا قوه کسبیه‌ای که قوهی که اکتساب میکنه نفس انسان هنگام مرگ، ولی یه فرق اینجوری گذاشتن. حتی اذا بلغت غایتها من الاستقلال، به طوری که هنگامی که نفس به غایت قوت که استقلال از ماده و تجرد باشه رسید، که هنگام مرگ این اتفاق میفته، انعدم البدنو بالکلیه و زال، دیگه به طور کلی بدن دیگه معدوم میشه و زائل میشه و باقی نمیمونه. بعد میفرمایند تا اینکه بخواد حکم بشه برش به فساد یا عدم فساد، و هذا المعنا مشاهد فی الاجسام الطبیعیه، این مطلب که هرچه نفس قوی تر باشه جسم ضعیف تر و برعکس، شاهدش همین اجسام عالم طبیعت است. چجوری؟ الا ترا ان جسمیت الجماد اقوا و احکم من جسمیت النبات، جسمیت جماد قویتر و محکمتر از جسمیت نبات، و هی اقوا من جسمیت الحیوان، نبات از حیوان، و هی من جسمیت الانسان به حسب تفاوت نفوسها و ارواح فی القوت و التمام، بر حسب تفاوتی که نفوس و ارواح اینها از نظر قوت و کمال دارند. قال بعض العرفا، که در راستای همین وجه سومه، بعضی از عرفا اینجور گفتن، ان الموت اثر و تجلی الحق لموس النفس ناطقه، موت نتیجه تجلی خداوند است برای موسای نفس ناطقه بر جبل بدن، فیندک و جبل و انیت البدنه اندکاکن، مندک و خورد میشه جبل وجود بدن، یه اندکاکی، یه خورد شدنی، و تجلیه تعالی انما یکونو فی عالم الملکوته لنفس التی قویت نسبتها الى ذلک العالم، این تجلی در عالم مثال برای نفسی که نسبتش به اون عالم قوی شده اتفاق میفته. فعندما قویت لشیء جهت الروحانیت والملکوتیه از محلت منه جهت الجسمانیت والملک، هر وقت که قوی بشه برای چیزی جهت روحانیت و ملکوتیت، مثلا برای انسان، از محلت منه جهت الجسمانیه والملک، هر چه قوی تر بشه این جهت جسمانیت و ملکش بیشتر خلاصه مزمهل میشه. چرا؟ لأنهما زدان، چون دو جهت تجرد و جسمیت اینا مقابل همن، و ان دنیا و الاخرته ککفتین رجحان و اهداهما یوجب و نقصان الاخرى، دنیا و آخرت که همون مادیت و تجرد باشه مثل دو تا کفه ترازو میمونن که بالا رفتن یکی باعث پایین آمدن دیگری است. صلی الله علیه و آله.